بعد از این عید بزرگ، عید دوزور روح القدس، سلام بچه ها، خانوم ها، باید با هم ببینیم، از خود بپرسیم که در عهد قدیم آیا درباره روح القدس زیاد صحبت شده؟ درباره عهد جدید آره، درباره انجیل آره، درباره پولس مخصوصا خیلی، ولی عهد قدیم زیاد صحبت نشده. اما باید زبان عهد قدیم رو درک کنیم. شما چه ایرانی هستید؟ نه ایرانی هستید؟
بله ایرانی هستید.
بنابراین کم و پیش شما باید شاعر باشید، شاعر خوب، و سمبول ها و نامباد ها رو باید خوب درک کنید که اتفاقا در عهد قدیم درباره روح القدس زیاد صحبت شده ولی کلمه روح القدس کمتر به کار برده شده. چرا؟
فکر میکنم چون هنوز روح القدس رو نمیشناختند.
این هست، بله درسته، یا میشناختند به عنوان فقط قدرت خدا. خب ولی یه دلیل دیگر هم داره. ببین مسیح که در میان ما آمد، عیسی، دیدنیه، دیدنی بوده و دیدنی هست در ایمان، در واقع داماد که جلوی ما هست، درسته؟ قبول دارید؟ ولی روح نه، روح القدس در کجا؟ در کجا؟
در قلب ما وجود داره.
بنابراین نمیتونید آن رو درک کنید، میتونید عمل او رو کم و پیش بفهمید، حرکات او رو میتونید درک کنید، ولی او رو رو به رو ببینید نه، هیچ وقت.
میشه در فضایی هم که زندگی میکنیم در محیطمون همواره پر از روح القدس باشه، نه تنها در دل ما.
آره ولی کارش در دل انسانه. خب و نشانه ها آره در دنیا. ولی ببین الان ما در این سلسله بحث که با هم خواهیم داشت، چون شما شاعر هستید، از نمادهای روح القدس صحبت میکنیم و اولین نماد چه در نظر میگیریم؟ خب نه، یه چیزی دیگه باید اول به شما بگم که عجیبه، که عجیبه. ما پدر داریم، درسته؟ پسر داریم، اوکی؟ و
روح القدس.
اشتباس. روح القدس. آقا خیلی مهمه. روح القدس یعنی چی؟ یعنی مؤنث. پدر مذکر، پسر مذکر. روح القدس به زبان عبری یا آرامی ها مؤنثه. پس الان میفهمید چیزی؟ یوحنا گفت، عیسی در انجیل یوحنا یه چیزی گفته که چی؟ که توسط روح القدس ما یک تولد نوینی میابیم. بنابراین تولد نوینی توسط مادر، روح القدس. ببینیم انجیل یوحنا باب 3 که شما میدونید چگونه عیسی درباره تعمید با نیکودیموس صحبت کرده، روح القدس مادر، یوحنا 3:3-7.
عیسی در جواب او گفت: آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید. نیکودیموس بدو گفت: چگونه ممکن است انسانی که پیر شده مولود گردد؟ آیا می شود که بار دیگر داخل شکم مادر گشته مولود شود؟ عیسی در جواب گفت: آمین آمین به تو می گویم، اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود. آنچه از جسم مولود شود جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است. عجب مدار که به تو گفتم باید شما از سر نو مولود گردید.
ممنون. تولد نوین توسط مادر، روح القدس. خب ببین در عهد قدیم همچین چیزی البته یه خود دور داشتیم. چگونه یهوه رفتار کرده؟ فقط به عنوان پدر. بعضی وقتا مخصوصا در هوشای نبی، نه فقط به صورت پدر، بعضی وقتا به صورت مادر رفتار میکرد به اون قوم، مخصوصا که در صحرا گام گام میرفت جلو. ببینیم هوشا 11:3-4.
و من راه رفتن را به افرایم تعلیم دادم و او را به بازوها برداشتم، اما ایشان ندانستند که من ایشان را شفا دادم. ایشان را به ریسمانهای انسان و به بندهای محبت جذب نمودم و به جهت ایشان مثل کسانی بودم که یوغ را از گردن ایشان برمی دارند و خوراک پیش روی ایشان نهادم.
پدر یا مادر اینجا ببین، مادری که اون کوچولو طفل در آغوش خود میگیره و به او غذا میده و و و یهوه پدر چشم بعضی وقتا مثل مادر رفتار میکنه و الان درک کردیم که در خود راز سگان اقدس پدر داریم، پسر داریم، روح القدس داریم. معمولا میگیم که خب زن، میگیم خب مریم مادر عیسی زنه، یا میگیم کلیسا به عنوان عروس مسیح خب زنه، ولی فراموش میکنیم که روح القدس گویا مادر ماست. افتاد. خب ولی امروز موضوع دیگه داریم با اجازه، چون دفعه پیش یک شنبه پیش درباره نزول روح القدس، یکی از نمادهای روح القدس باد بود، یادته یه باد شدید آمد که در خانه‌ای که همه یک دل جمع شده بودند. خب پس اولین نمادی که داریم باده. خب ولی چرا باد نشانه ای از روح القدس باشه؟ باد در زندگی معمولی ما چی کار میکنه؟ در تهران چی کار میکنه؟ این کار خیلی خوبی میکنه،
آلودگی هوا رو تو تهران از بین میبره.
دست در نکنه، همین چی میخواستم بگم، تمیز میکنه، پاک میکنه این همه کثافت. خب ولی نه فقط باد، دیگه چی؟
خطرناک هم هست، طوفان و ویرانی.
آقا جون قبل از این که ببینیم نقطه منفی، نقطه مثبت در نظر بگیریم،
قبل از بارش باران هم باد میوزه و برکت رو میاره.
باد برکت میاره، بارون میاره، درسته؟
و بارآور کردن گیاهان، گردافشانی،
درسته. و و آقا جون امروز شما به من گفتید امروز وقتی که اینجا تشریف آوردید تهران هوا خیلی گرمه، انشالله باد یه خورده بیاد خنک میشه، خوب زندگی میکنیم، خوب نفس میکشیم، خنکی خنک، درسته؟ آیا چیز دیگه هست؟ یه چیزی دیگه، همون سوال که من مطرح کردم اول در دسته تو میتونید باد رو جمع کنید بگیرید؟
نه این امکان نداره، چون باد چجوری میشه آخه؟
ولی به قول شما باد نقاط منفی هم داره، خطرناکه. شما دیدی اون طوفان عظیم که در کجا بود؟ تازگی چندین هزار نفر کشته شدن، کجا بود؟
فکر می‌کنم در آمریکا بود پدر.
اوه در بیرمنی، بیرمنی یعنی طرف جنوب چین و آمریکا، یه جای دیگر. ببین 100,000 نفر کشته شدن به خاطر این باد عظیم. پس از یک دیدگاه درسته باد خطرناکه. معمولا چیزای دنیوی ما دو جنبه داره، یکی خوب یکی بد. همیشه باید وقتی که کتاب مقدس رو بخونیم ببینیم در این متن معنیش چیه، معنیش ارتباط داره با گناه و جواب خدا نسبت به گناهان ما یا نه. محبت نقطه مثبت، خوب هم ممکنه ارتباط داره با روح القدس، باید تشخیص داد. خب ولی طبق کتاب مقدس خب باد کجا میبینیم؟ اولین بار در باب اول کتاب آفرینش آیه اول شروع میکنیم با باد.
در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه ها و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت.
و روح خدا، شما باید بدونید از لازه کلمه، کلمه باد و روح یک کلمه است، روخا. بنابراین مترجم میتونه همینجا که گفته روح خدا ترجمه کنه، بر این لهجه پرواز میکنه یا باد پرواز میکنه، ولی این اولین نشانه است. است آیا ارتباط داره؟ با نشانه های دیگر درباره باد در آن خواهیم دید. ببینیم که شما فرمودید که باد تمیز میکنه. هوای تهران، ولی نه فقط هوای تهران، در اون زمان نیز تمیز میکرد. مزمور 1:4 بخون.
شریران چنین نیستند بلکه مثل کاهند که باد آن را پراکنده میکند.
ببین باد تمیز میکنه و این انجیل لوقا عیسی از این موضوع استفاده کرده. اگر یادتون باشه باید گندم از علف جدا شود. توسط چی؟ اون زمان توسط باد. باد تمیز میکنه. انجیل لوقا باب 3:17 چی میگوید؟
او غربال خود را به دست خود دارد و خرمن خیش را پاک کرده گندم را در انبار خود ذخیره خواهد نمود و کاه را در آتشی که خاموشی نمیپذیرد خواهد سوزانید.
خب یعنی چی؟ گندم یعنی چی؟ یعنی افرادی که شاگردان واقعی هستن به دنبال مسیح میرن. جدا میشن از افراد گناهکار که دیگه اینها جدا میشن تو آتش میفتن. و امروز نیز در دل ما در زندگی ما روح القدس مثل باد نسبتا ملایم بعضی وقتا تندتر بعضی وقتا آرامتر کوشش میکنه در زندگی خودمون خب نقاط خوب از نقاط بد از گناه از وسوسه ها جدا سازد. درسته؟ خب گفتیم که چی که باد دیگه نمیشه جلوگیری کرد مثل روح القدس. ببین در کتاب جامع باب 8:8 چی میگوید؟
کسی نیست که بر روح تسلط داشته باشد تا روح خود را نگاه دارد و کسی بر روز موت تسلط ندارد.
ببین مترجم گفت روح شما میتونید ترجمه کنید باد فرق نمی کنه از لحاظ کلمه یکی. پس مترجم بعضی وقتا میگه چی؟ باد. بعضی وقتا میگه روح. اینجا ترجمه کرده روح. اگر من میخوام میخودم میتونم بگم باد کسی نمیتونه جلوگیری کنه. خب ولی باد یعنی روح به خدا یهوه اطاعت میکنه، همینطور که خدا باد رو میاره یا جلوگیری میکنه.
ولی اگر اینو بخوایم فقط تطبیق بدیم با عهد جدید یه جایی هست میگه روح را اطفا نکنه، یعنی میشه حتی ما بخوایم که این روح القدس رو نداشته باشیم یا ازش سرپیچی کنیم.
خیلی ممنون. این پولس میگه روح رو خفه نکنید. ها درسته. یعنی چی؟ یعنی من شخصا متاسفانه چون آزادم میتونم روح القدس رو بپذیرم و میتونم آن رو رد کنم و او رو با گناهان من در زندگی خودم در قلب خودم خفه کنم. ولی در دنیا در کلیسا البته به اصطلاح اگر کلیسا به صورت کاروان در نظر میگیرید من با گناهان خودم ترمز میکنم. ولی این که مانع شوم کلن روح دیگه در این دنیا کار نکنه آنه ممکنه. بازم میگم در دل من درسته. خب ولی در کتاب مقدس داریم در مزمور 135:7 ببین باد در اطاعت یهوه روح در اطاعت یهوه عمل میکنه.
ابرها را از اقصای زمین بر می آورد و برخا را برای باران می سازد و بادها را از مخزنهای خیش بیرون می آورد.
کی؟ یهوه البته. درسته؟ خب همونطور یادتونه یک پیغمبر یونس که خدا او رو دعوت کرده بود ولی می خواست از مأموریتش فرار کنه، سوار کشتی شده فرار می کرد الفرار. اما خدا چیکار کرده؟ یونس باب 1:4
و خداوند باد شدیدی بر دریا وزانید که تلاطم عظیمی در دریا پدید آمد چنان که نزدیک بود که کشتی شکسته شود.
خدا باد میاره و باد روح اطاعت میکنه. اوکی؟ همونطور در انجیل داریم روزی که با شاگردان مسیح به کشتی سوار شده، کشتی به سوی آنور دریا به سوی بت‌پرستان می رفت، درسته؟ باد شدید آمد و طوفان آمد که مانع رفتن به سوی اون طرف می شد. مسیح گفت خفه شید و شاگردان با تعجب دیدن که باد خوابید و سوال کردن کیست این شخص؟ متا مثلا باب 8 آیه 27
اما آن اشخاص تعجب نموده گفتند این چگونه مردی است که بادها و دریا نیز او را اطاعت می کنند؟
چگونه مردی؟ خدا می تونه به باد فرمان بده، ولی مرد چگونه مردی است؟
اینجا میشه ربط داد به اون حرفی که خود عیسی گفت، گفتن نشانه به غیر از نشانه یونس نبی به شما نمیدم، یعنی همون روح القدس ربط میتونه داشته باشه.
نخیر، چون اینجا یونس یه معنی دیگه داره. ببین یونس میره به نینوا و نینوا یعنی غیر یهودیان همه توبه میکنن، با علم به این که در زمان عیسی یهودیان اغلب او رو رد کردن ولی بت‌پرستان او رو پذیرفتن. موضوع اینه ها، یونس اینجا و یونس نیز اگر یادتون باشه 3 روز و شب در شکم ماهی موند، همونطور که مسیح در شکم زمین موند. اینجا 2 تا معنی نشانه یونس. اوکی؟ خب ببین باید مواظب باشی ما وقتی که درباره نشانه ها صحبت کنیم در عهد قدیم باید دید چه معنی داره، نمیتونیم همیشه بچسبونیم اینجوری اینجوری. یه چیزی دیگر اجازه بدید الان بریم طرف الیاس. الیاس که فرار میکنه از دست اون شابانو جزابل خطرناک بت‌پرست، فرار میکنه تا کجا؟ تا هوریب، کوه هوریب، کوه خداوند، همونجا که موسی 10 فرمان رو پذیرفت. و با دقت ببین در انتظار آمدن خدا بوده. اول یه طوفان شدید اومد، یه آتش عظیم تکون نخورد، ولی بعد یه باد خیلی ملایم بدون سر و صدا حس کرد آمد جلو. ببین نشانه ای از حضور خدا، باد ملایم، اول پادشاهان 19 خط 9 تا 14.
و در آنجا به مغاره‌ای داخل شد، شب را در آن به سر برد و اینک کلام خداوند به وی نازل شده، او را گفت ای ایلیا تو را در اینجا چه کار است؟ او در جواب گفت به جهت یهوه خدای لشکرها غیرت عظیمی دارم، زیرا که بنی اسرائیل عهد تو را ترک نموده، مذبح‌های تو را منهدم ساخته و انبیای تو را به شمشیر کشتند و من به تنهایی باقی ماندم و قصد هلاکت جان من نیز دارند. او گفت بیرون آی و به حضور خداوند در کوه بایست. و اینک خداوند عبور نمود و باد عظیم سخت کوه‌ها را منشق ساخت و صخره‌ها را به حضور خداوند خرد کرد، اما خداوند در باد نبود.
در باد نبود؟ نشد چه؟ ببین در باد عظیم مثل زمان موسی. الان باید دقیق‌تر حضور خدا رو حس کرد، نه با چیزهای عجیب غریب. ادامه بدید.
و بعد از باد زلزله شد، اما خداوند در زلزله نبود. و بعد از زلزله آتشی، اما خداوند در آتش نبود. و بعد از آتش آوازی ملایم و آهسته. و چون ایلیا این را شنید، روی خود را به ردای خیش پوشانید، بیرون آمد و در دهنه مغاره ایستاد. و اینک هاتفی به او گفت ای ایلیا تو را در اینجا چه کار است؟ او در جواب گفت به جهت یهوه خدای لشکرها غیرت عظیمی دارم، زیرا که بنی اسرائیل عهد تو را ترک کرده، مذبح‌های تو را منهدم ساختند و انبیای تو را به شمشیر کشتند و من به تنهایی باقی مانده‌ام و قصد هلاکت جان من نیز دارند.
خب ببین این خیلی معنی داره. الیاس یک مأموریت تازه الان از طرف خدا پیدا میکنه، اما نشانه هایی از حضور خدا، از عبور روح در زندگی او و در زندگی ما ملایمتر و ملایمتر شده. اول در زمان موسی با باد شدید ممکنه مثل ما قبل از اینکه ما به سوی مسیح بیامد میبایست نشانه های با سر و صدا، ولی کم 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 باید ما با دقت عمیق‌تر و علایم ملایمتر درک کنیم که روح القدس کار میکنه. خب ببین مزمور 104، نه ببخشید، اول ببینیم که گفتیم، شما گفتید باد زندگی میبخشه، درسته؟ الان ببینیم در حزقیال نبی باب 37 خط 1-10 چی گفته؟
دست خداوند بر من فرو آمده، مرا در روح خداوند بیرون برد و در همواری قرار داد و آن از استخوان‌ها پر بود و مرا به هر طرف آنها گردانید و اینک آنها بر روی همواری بی نهایت زیاده و بسیار خشک بود و او مرا گفت ای پسر انسان، آیا می شود که این استخوان‌ها زنده گردد؟ گفتم ای خداوند یهوه، تو می دانی. پس مرا فرمود بر این استخوان‌ها نبوت نموده به اینها بگو ای استخوان‌های خوش، کلام خداوند را بشنوید. خداوند یهوه به این استخوان‌ها چنین می‌گوید: اینک من روح به شما در می‌آورم تا زنده شوید و پیه‌ها بر شما خواهم نهاد و گوشت بر شما خواهم آورد و شما را به پوست خواهم پوشانید و در شما روح خواهم نهاد تا زنده شوید. پس خواهید دانست که من یهوه هستم. پس من چنان که مأمور شدم نبوت کردم و چون نبوت نمودم آوازی مسموع گردید و اینک تزلزلی واقع شد و استخوان‌ها به یکدیگر، یعنی هر استخوانی به استخوانش نزدیک شد و نگریستم و اینک پیه‌ها و گوشت به آنها برآمد و پوست آنها را از بالا پوشانید، اما در آنها روح نبود.
اما زنده نشده بودند. بدون روح جسد عظیم، زیاد مثل قوم در زمان تبعید، ولی وقتی که روح میاد همه قیام میکنن.
پس او مرا گفت بر روح نبوت نما، ای پسر ارسان بر روح نبوت کرده بگو خداوند یهوه چنین میفرماید که ای روح از بادهای اربع بیا و این کشتگان بدم تا ایشان زنده شوند. پس چنان که مرا امر فرمود نبوت نمودم و روح به آنها داخل شد و آنها زنده گشته بر پاهای خود لشکر بی نهایت عظیمی ایستادند.
شما شنیدید به روح، به اربع، به بادهای اربع، یعنی شما جنوب، غرب، شرق، بادها همه بیان، روح کامل بیاد، زنده میشن. همونطور که یک مزمور، مزمور 104، خیلی قشنگه این مزمور، آیه 30 همینو میگه:
چون روح خود را میفرستی آفریده میشوند و روی زمین را تازه میگردانی.
روح زندگی میبخشد. بنابراین در عهد جدید جایهای مختلفی داریم توسط روح القدس مسیح زنده شد و از قبر بیرون آمد با قدرت روح القدس. خب ولی ببین، گفتیم که باد نمیشه جمع کرد، نمیشه گرفت، درسته؟ مسیح به نیکودیموس همچین چیزی گفته بود، ولی نه درباره باد، درباره روح. یوحنا باب 3 خط 8:
باد هر کجا که میخواهد میوزد و صدای آن را میشنوی، لیکن نمیدانی از کجا می آید و به کجا می رود. همچنین است هر که از روح مولود گردد.
فهمید؟ روح، روح القدس آزاده، رمزه. نمیتونید از قبل در نظر بگیرید، پیش بینی کنید روح میاد یا نمیاد. کاملا آزاده. تو نمیدونی از کجا میاد، به کجا میره. خب و کتاب جامع همچین چیزی میگه در عهد قدیم باب 11 خط 5:
چنان که تو نمیدانی که راه باد چیست یا چگونه استخوان‌ها در رحم زن حامله بسته میشوند، همچنین عمل خدا را که حسانه کل است نمیفهمی.
نمیتونی درک کنی. چون کار خداست.
خب پس الان کم کم داریم درک میکنیم نشانه اول آمدن روح، آمدن نزول روح القدس در روز پنجاهه، اولین نشانه در اعمال رسولان باب دو باد بود. الان دیگه کم کم درک میکنیم. ولی برای اینکه بهتر بفهمیم نشانه های دیگر نزدیک به روح، در ارتباط با روح ها داریم. مثلا دمیدن یا نفس داریم. نفس با دمیدن، ورزیدن نزدیک کم و پیش. و ببینیم در کتاب مقدس نیز نزدیک. کتاب پیدایش باب دو خط 7.
خداوند خدا پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد.
نفس زنده شد چون خدا دمید، روح را دمید، از روح زندگی.
همونطور کی این کارو کرده؟
پنچار شدی؟
عیسی مسیح روز رستاخیز اولین بار که بر شاگردانش ظاهر شد گفت شما رو همونطور که پدر مرا فرستاد شما رو نیز من میفرستم. و چیکار کرد؟
و در آنان دمید، روح خودشو دمید در آنها.
دمید و گفت روح را بپذیرید. اوکی؟
دمیدن.
خب یکی داریم درباره مکاشفه که یه خود مشکله. اینو نخونیم بهتره. یه خود کوتاه بیام یک دفعه استثنان. شما سوال داشتید؟
بله. ولی اینجا این لغت نفس رو شما چرا همون نفس تلفظ کردید؟ دلیل خاصی داره؟
آقا جون من ممکنه اشتباه کنم. شما چه ایرانی هستی؟ من نیستم که. من اشتباه میکنم، تو اصلاح کن. خب
یه چیزی دیگر با اجازه. یک نماد دیگر که ارتباط داره با باد. ابر
ارتباط داره چون ابر توسط باد میاد دیگه.
خب یادتونه در صحرا وقتی که قوم از صحرا عبور میکرد یک ستون ابر جلو میرفت، راه رو باز میکرد، راهنمایی میکرد و از دشمنان این قوم را دفاع میکرد.
درسته؟
چرا؟
چون ببین چطور بگم، این ابر هم میپوشونه راز خدا، میپوشونه، خوب دیده نمیشه در ابر،
و هم حضور خدا رو اعلام میکنه اونجا خدا هست. بنابراین در معبد اورشلیم هر دفعه که پیغمبر مثلا اشعیا میومد و میخواست با خدا راز و نیاز بکنه، معبد پر از ابر میشد.
خب
و در عهد جدید خیلی داریم.
مثلا ساده بکنم،
مثلا روز تجلی مسیح ابر آمد،
یادته؟
یا روز صعود ابر آمد.
ابر یکی از نشانه های روح القدس که حضور خدا را نشون میده و هم راز خدا را میپوشونه، چون تا ته خدا را نمیشناسیم. درسته؟
خب یک نشانه آخر اجازه. خسته نشدید؟
نجور.
نه مگه میشه خسته شد از بحث شما؟
خب ببین پرواز پرنده ها از جمله عقاب در کتاب خروج باب 19 آیه 4، عقاب خدا مثل عقاب بر لانه خود پرواز میکنه. خدا نگاه میکنه این قوم در صحرا و از او حمایت میکنه.
شما آنچه را که من به مصریان کردم دیده اید و چگونه شما را بر بالهای عقاب برداشته نزد خود آوردم.
و تصنیه نیز همینطور میگه
مثل عقابی که آشیانه خود را حرکت دهد و بچه های خود را فرو گیرد و بالهای خود را پهن کرده آنها را بردارد و آنها را بر پرهای خود ببرد.
خب اینجا عقاب با قدرت بر قوم برگزیده. یه جای دیگر یک پرنده دیگر
کبوتر پدر.
چه زمان؟
هم زمانی که بر نوح ظاهر شد و هم بر زمانی که بر عیسی به صورت روح القدس اومد.
خب ببینیم درباره نوح
چی گفته شده؟ آفرینش بابی 8 خط 10 تا 12
و 7 روز دیگر نیز درنگ کرده باز کبوتر را از کشتی رها کرد و در وقت عصر کبوتر نزد وی برگشت و اینک برگ زیتون تازه در منقار وی است. پس نوح دانست که آب از روی زمین کم شده است و 7 روز دیگر نیز توقف نموده کبوتر را رها کرد و او دیگر نزد وی برنگشت.
یادتونه امروز کبوتر که یک تیکه از درخت زیتون میاره نشانه ای از آرامش صلح میشه دیگر زندگی کرد. امروز
درسته؟
خب و به قول شما در زمان عیسی مسیح روح القدس به صورت کبوتر از بالا آمد بر او و ماند و ماند. روح القدس بر عیسی مسیح ماند. این کبوتر نشانگر زندگی، زندگی نوین و نجات. خب بنابراین نتیجه، خب دقت کنید، مثل باد روح القدس نمیتونید بگیرید. روح القدس آزاده مثل باد. روح القدس زندگی میبخشه. روح القدس ما رو بعضی وقتا تمیز میکنه. مثل ابر روح القدس ما رو رهبری میکنه و از ما دفاع میکنه. مثل پرنده روح القدس گویا روی تخمه میخوابد. تخمه یعنی چی؟ یعنی آن دانه های زندگی بخش که در دل ما هست و باید رشد کنه. روح القدس از این مواظبت میکنه و آن لانه رو دفاع میکنه بر ضد آن قاطر انسان یعنی شیطان. خب روح زندگی نوین رو در ما پرورش میدهد. حمدالله. دعا کنیم.
ای مسیح به پیروان خود چنین فرمودی تا روزی که از نیروی آسمانی تقویت نیافته اید در اورشلیم باقی بمانید. به محض صعود خود به جانب پدر برای شما حامی و حافظی که روح راستین است جهت تایید و تصدیق شما خواهم فرستاد.
هنگامی که روح القدس به سوی یاران تو نزول کرد آنان را که ترسان و مردد بودند سرشار از شادی و شهامت نیرومند ساخت. زبانه شعله وار بر هر کدام قرار گرفت. آنها را به جاله و شبنم الهی شاداب گردانید.
قدرت والای تو قابل درک و فهم نیست. ای نیروی شگر به صیادان ساده دل فصاحت و بلاغت داده با کلمه‌ای دهان پیغمبران کاذب را بسته و امت‌های بیشماری را از ظلمت شب می‌رهاند.
ای مسیح پیغمبران وقتی به ظهور تو در آخر زمان می‌اندیشیدند فریاد برآوردند ما به قدرت تو بینا شدیم و نجات دهنده آنانی که به روح خود مست کرده‌ای.
مثل آن مزمور داوود دعا کنیم. همیشه در این هفته دعا کنیم. خداوندا روح القدس خود را بفرست تا چهره نوینی به زمین بخشد.